خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله. دوستان سوالی داره، ما در خدمتشون هستیم. کدام؟ مثلا
میشه میگه قال نه هم قبلش دوره اومد چی میگه، یعنی اعتراف میگه که من کنتر ابوبکر قال راه شدن آرد من فلانه.
ما کاری با اون نداریم، ما نظر امیرالمومنین رو ما ملاک برای ما. پیغمبر علی جون مع الحق و الحق مع علی.
یعنی قال نه هم دو تاش میکنه، یعنی
کدام
علی رو مقصر؟
حالا ای حالین امیر المؤمنین نظرش این بوده، هیچ کدام از آقایانم اونجا اعتراض نکردن، فحولم اونجا بودن، جگرپاره های صحابه اونجا بودن. اشکالی که میگیرن عمدتاً این هست که عباس عموی پیغمبر آمد گفت که یا عمر وقز بینه و بین ها دل کاذب القادر. این اشکال میگیرن سنی و وهابی ها که اگر بنابراین باشه عباس هم اینه گفت. ما میگم عباس که برای ما ملاک نیست، نه معصوم هست و نه سخنش برای ما حجته و نه خلیفه مسلمین بوده. و اضافه لعل گفتن ایشون همون قضیه حضرت یوسف که جعل لم تشیفی کیل اخیه، اون چی هست اون آیه؟ بله، که اون ظرفه را در چیز برادرش قرار داد، گفت یا ایها الیر انکم لسارقون، از این باب بوده، از این باب بوده که بخواد قضایا مطرح بشه. و اضافه شما دارید میگید امیر المومنین این طور گفت، خلیفه چهارم شماست، عمر این طور گفت، یا این راست میگه اون دروغ میگه، یا اون راست میگه این دروغ میگه. در هر دو صورت یک کسی که کاذب عاصم قادر خائن صلاحیت برای خلافت نداره. شما باید از خلیفه بودن امیرالمومنین دست بردارید، از عمر دست بردارید.
دید حضرت علی این بود،
خب
بله، یعنی وقتی عمر که وقتی بالا نه
علیس کذالک، خب بالا نه علیس کذالک بالا نه به چی که برمیخوره؟ بستر چیه؟ بستر دعوای اصلی روی این هست که فرعیت ماه آسمان قادرن خائنان. عباس هم میگه وقز بینی و بین حاضر کاظم القادر. بیدید اهمیت کار و احرام کار رفته روی این قضیه، نه به اون صورت رفته. و اضافه در صحیح بخاری هم هست که معید این در همون حدیث 582 ولا یعتینا احد لکراهت محضر عمر انک استبدت علینا فی الامر. از اون طرف نهج البلاغه هم داره تأیید میکنه. بله بعد از 6 ماه بیعت کرده، بله بعد از 6 ماه، بعد از 6 ماه اون هم در همون جا هم که کان لعلیین وجهتون فی ایام عیات فاطمه، مردم همه رویگردان شدن. نه میگه نکه استبدت علینا فی الامر، عبابت میگه شما چیز حقی داشتید، ما حق شما را چیز نبودیم. ولی با کلمه استبدت ما کار داریم. این واژه استبداد معناش چیه؟ کراهیت محضر عمر معناش چیه؟ و اگر علی او را عادل میدانست، اعدل اعلم میدانست، تو را 6 ماه تأخیر انداخت. در این 6 ماه من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه کجا رفت؟ امیر به حضرت زهرام نگو برو بیعت کن، به حسن حسینم نگو برو بیعت کن، به سلمان ابوذرم نگو برید بیعت کنید. شما در اینجا مسئله مهم اینجاست که حضرت امیر امامه، امام شؤونی دارد، یک شؤونش خلافته، امامته، حفظ شریعته، جلوگیری از تحریف دینه. امیر المؤمنین باید تحریف دین نگذاره باشه، شریعت رو نشر بده. وقتی اینا کاری کردند که مردم از علی رویگردان شدند، امیر المؤمنین دیگه برای حفظ شریعت دستش بسته شده، برای جلوگیری از تحریف دین دستش بسته شده، میارد یک کار بیعت ظاهری انجام میده. برای چه؟ برای اینکه اون دوتا شؤونی که امیرالمؤمنین داره بتونه انجام بده. ولذا شما میبینید امیرالمؤمنین ساکت نبود، حرف میزد، روایت ازش نقل میکردن. مشکلات حتی خود خلفا به مشکل برمیخوردند، نه به عنوان که اونها را قبول دارد، به عنوان حفظ شریعت، حفظ جامعه اسلامی. وقتی خبر میدن پادشاه ایران با 100,000 نیرو داره میاد، عمر آمد مسجد از همینطور میلرزید، حتی داره که دندانهاش از ترس به هم میخورد. با هر کدام از صحابه مشورت کرد، قانع نشد. امیرالمؤمنین گفت اگر شما این کار رو بکنید، این کار رو بکنید بهتره. آرام شد، نه به خاطر عمر، به خاطر اینکه اگر این جمعیت بیاد کل مسلمان ها رو نابود میکردن اونها. برای حفظ امت اسلامی امیرالمؤمنین در صحنه حاضره و خودشم میگه برای شما عرض کنم: فامسکت یدی حتی رأیت راجعتن رجعت عن الاسلام. من از بیعت خودداری کردم، دیدم مردم دارن بیدین میشن، راه ارتداد میگیرن. فنهضت بالامر، آمدم دوباره در صحنه حاضر شدم. یعنی ما این روایت ها رو باید همه رو کنار هم بگذاریم، بعد خروجی بگیریم. یک روایت رو آدم ملاک قرار بده با این یک روایت بخواد نتیجه بگیره، این خلافه. روایات مدح و ذم و جلو و عقب، همه اینها وقتی کنار هم آمد، زن فقیه کل الفقیه اینه که بیاد تمام روایاتی که در یک مسئله فقهی فرع فقهی آمده، روایات و دال بر امر، روایات نافیه، روایاتی که متضاد غیره، همه اینا رو کنار هم میریزه، بعد یک خروجی میگیره، میشه استنباط حکم شرعی. در مسائل کلامی ما باید این شکلی بکنیم. خب سوال دیگر اگر دوستان دارن. ببینید در رابطه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اینها تمام تلاششون این بود که علی رو از بین ببرن. عمر در همون جلسه اولی که آمد در بالای منبر قرار گرفت، گفت چرا من علی را نمیبینم. رفتن علی را آوردن، برگشت گفت که یا ابل حسن انک اردت ان تشق اصل مسلمین، تو داری در میان مردم فتنه درست میکنی. تشق اصل مسلمین یعنی فتنه گری میکنی. پیغمبرم فرمود من شق اصل مسلمین فقتلوه من کان، هر کس فتنه کرد در میان مسلمین، با این تعبیر من شق اصل مسلمین فقتلوه این ما کن، قریب بین عبارت. اینا دنبال این بودن که علی را بکشن. در همین قضیه خالد رو که تحریک کردن در نماز جماعت، که ابوبکر داشت نماز میخوان، بعد آمد هی السلام علیکم السلام، دیدن نمیتونه سلام نماز بده بیاد بیرون، چند بار تکرار کرد و گفت یا خالد لا تفعل ما امرتك السلام علیکم و رحمت الله. این شما ببینید در معجم البلدان ماده رواجن، اونجا مفصل آورده، مرحوم مدرسه در بهار آورده، بزرگان ما هم آوردن. بعد امیرالمؤمنین گرفت یقه خالد رو بلند کرد، کوبید زمین، گفت چیه؟ گفت من گفته بودن قبل از این که به مجرد این که نماز ابوبکر تمام شد من تو رو گردنت بزنم. اینا تمام توطئه ها این بود. امیر المؤمنین را آوردن مسجد در همین الامام و سیاسه جلد صفحه 31-32. وقتی امیر المؤمنین بیعت نکرد، عمر برگشت گفت یا ابابکر لمازا لا تأمر فیه به امریک، چرا دستور نهایی را درباره علی نمیدی؟ دستور نهایی نمیدی یعنی چه؟ بعد ابوبکر اینی لا اکرهه علی شیء مادام فاطمه علی جنبه، مادامی که مدافع مثل فاطمه دارد من نمیتونم او را کاری انجام بدم. بعد هرچه مرود الذهب چی کتابش الوسیگش ایشون اثبات الوسیگه ایشون میگه تمام تلاششون رو کردم که دست علی را بدن دست پیغمبر، دست ابوبکر، هر کاری کردن دست علی را نتونستن باز کنن. فمسح ابوبکر یده علی ید علی و هی مذمومه، به عنوان بیعت ابوبکر دستش کشید دست علی. خب در کجای دنیا همچه بیعتی هست؟ خب اینا کاملا نشان میده ابن ابوالحدید واقعا راست میگه، اینکه امیر المؤمنین زنده ماند واقعا جای تعجبه. یعنی تمام تلاش ها بر این بود که بله بله شما ببینید، حتی نمیدونم چند روز طول کشید قضیه جیش اسامه، حدود شد نزدیک 35 روز 40 روز طول کشید. اسامه آمد دید که ابوبکر بیعت شده، خلیفه شده، علی خانه نشین، اومد تو مسجد یک سخنرانی کولاکی کرد، لرزه بر اندام ابوبکر عمر انداخت. حتی بعضی میگن اون اساسی ترین وحشیانه ترین حمله‌ای که به خانه حضرت زهرا کردند بعد از سخنرانی اسامه بود که از جنگ برگشت. بله دیگه، حالا هست دیگه، در کتب اهل سنت آمده، به ما چه مربوطه، خودشون آوردن. یعنی اصلا حمله نهایی که منجر به شکستن پهلوی حضرت زهرا و غیره شد، اینها احساس خطر جدی کردن. بعضی ها اینطور گفتن، بعضی ها اینطور، اینم قولیه، بقولیه، خلاصه به قول حمله بقولی. بله الله ای حال، قولی کسی میشه بود تو چیز نمیشه دفات امام حسن بقول، به قولی نمیشه بود امام حسن بقولی کیه تقویم نمیشته، حالا اینم حمله بقولیه. بله الله ای حال، این مسائل هست. بله
بیان میکنه که امیرالمومنین علی الاسلام فرمودند که فاروق اعظم من هست، صدیق من هست، و هر کسی
بعد میگه که خبر این خیلی کتاب اومده، شاید 100 تا کتاب از کتب اهل سنت اینو آورده.
من مثلا الان خیلی از فاضل و خیلی از معلم‌ها که از کسانی که دانشون بزرگ داره سر کار دارن، من به یادشون تاریخ طبری هست. بله و متأسفانه چون کتابای تاریخ دیگر رو نگاه نمی‌کنن، چون تاریخ طبری تاریخ روزنگار رو تحلیل هم این عنوان سند ارائه میدن.
ببینید ما بهترین کتاب اینه، در گذشته ما دو تا کتاب داریم، یک ارشاد شیخ مفیده، یکی برای شما ارسلان مال ابن شهرآشوب تاریخش. ما دیگه از گذشتگان جز این دو تا تاریخ درست حسابی نداریم، مناقب ابن شهرآشوب، ارشاد مرحوم شیخ مفیده، این دوتا چیز. ولی شما اگر بخواد خیلی از حقایق رو شما خوب موشیکافانه کار کنید، کتاب مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی که در جواب قاضی عبدالجبار معتزلی نوشته، اشافی فی الامامه، جواب برای عبدالجبار معتزلیه، ولی عمده قضایای تاریخی و غیره رو همه رو آورده ایشون. قاضی عبدالجبار معتزلی کتابی دارد به نام المغنی فی الامامه، در حقیقت اساس نقد عقاید شیعه ایشون هست. یعنی هرچی که تا قرن چهارم پنجمشون متوفای 415 هست و هرچی که قبل از او مطالبی علیه شیعه بوده مدون نشده بوده، ولی ایشون آمد همه را مدون کرد. هر چه سینه به سینه بوده در عصر ائمه علیهم السلام در غیبت صغرا و غیره، قاضی عبدالجبار اومد 20 جلدی کتابی دارد، جلد 19 و 20 عمدتاً نقد عقاید شیعه و استدلال بر خلافت ابوبکر و عمر. 19 یعنی جلد 10 دو قسمه، قسم اولش نقد عقیده عقاید شیعه، جلد دومش اثبات خلافت ابوبکر و عمر. مرحوم سید مرتضی آمده کتابی نوشته اشافی فی الامامه. من بارها گفتم اگر تدوین کتب درسی حوزه دست من بود، کتاب اشافی را میگفتم کتاب درسی باشه، کمتر از نمره 18 هم همه مردود. اهل سنت از قرن پنجم به این طرف همه کنار سفره عبدالجبار معتزلی نشستن، همه شد هر چه دارن از عبدالجبار معتزلی دارن، شیعه هم هر چه دارد از سید مرتضی دارد. شیخ طوسی با اون عظمت، شیخ الطائفه، دیگه حدود 150-200 سال دیگه فقها جرأت نکردن اظهار لحیه بکنن، ولی در بحث کلامی میاد چیکار میکنه؟ کتاب سید مرتضی را تلخیص میکنه. اصلا اسمش تلخیص شافی هست، در حقیقت شرح شافیه. تلخیص شافی، البته اگر دوستان مال شیخ طوسی را مطالعه کنن، کلام سید مرتضی خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، یعنی عبارت‌های خیلی پیچیده هست، بدون راهنما یا بدون کتاب لغت خیلی نمیشه. ولی مرحوم شیخ طوسی کلامش روانه، آمده کتاب شافی رو ریخته داخل یک دیگی و خلاصه ایم داره چمچن برداشته و هم زده اون عبارتهای سنگینش رو به عبارتهای سلیس و روان در آورده و مطالبی هم به او اضافه کرده. در بعضی از جا مطالب شیخ طوسی روشن میکنه که سید مرتضی چی میگه. علی‌ای‌حال ما باید یه مقداری در صحنه باشیم و ببینیم که برای شما عرض کنم چه خبریه. من دیروز اشاره کردم این آقای احمد درایتی، ما به فکر رفیق جناب آقای صالحی بودیم، آقای آبدینی، ما دیدیم نه ایشون اصلا خیلی گندکاری هاش، هزار رحمت به آبدینی. احمد من دیروز اشتباه گفتم، احمد درایتیه، فرزند مهدی درایتیه. اصلا ایشون نمیدونم والله اینها چی خوردن، از کجا آمدن. بعضی وقت آدم این حرفا را میبینه شک میکنه که اینها واقعا نطفه های پاکی هن، اینها چیه. دیشب داشتم نگاه می، اصلا بدتر از آبدینی، جدیدم نیست، ولی ما تازه کفش کردیم. احمد درایتی یک چیزی دارن به نام روشنگر. من همین بله نه مهدی، نه مهدی در اشتباه، من اشتباه گفتم. احمد درایتی. اصلا شما ببینید، برای شما عرض کنم، این آقایان مطالعه کنن خودشون، بفرمایید. احمد درایتی مال دیروزشه. دیروز که ما اینجا درس میگفتیم، ما یک حمله کرده بودیم، جواب داده به ما کلمه آل توی این که ابوبکر و عمر نیز لغتن از مصادیق آل هستن، شیعیان مراقب باشن، دارن برای اونها دعا میکنن. نشون مشهدیه بابا، دیگه حالا به قول به زبان ترکی لوریه، یعنی میاد میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، که شما میگید ابو بکر و عمر رو هم شما صلوات میفرستید، مراقب باشید شما. حالا وهابی ها هم چه غلطی نکردن این آقا کرده، ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و غیره هم چه حرفی نزدن. منم دیشب البته با یک نام مستعار برداشتم نوشتم آقای درایتی که معتقد هستن ابو بکر و عمر تو زهال محمد، خدا به حق حضرت زهرازان قسم می دهیم که ایشان همکاران همفکران ایشان را با ابو بکر و عمر مغفور نماید. اینا دیگه جواب غیر از این که ندارن. خیلی عجیب، یعنی واقعا این فضای مجازی، اون فرمایش مقام معظم رهبری واقعا جمله خیلی ظریفیه که قتلگاه جوان ها شده و شاگرداش اینا بعضن توییت میگذارن اینجا، آدم وحشت میکنه. یه حرفایی دارن بگه اصلا خدا گفته، اصلا روایت رو از بیخ قبول ندارن، میگن ما فقط قرآن. ما گفته خب شما نماز میخوانید، چطوری نماز میخوانید؟ دو رکعت نماز صبح رو از قرآن میتونید در بیارید؟ دیدم یک فایلی گذاشتن، من دیشب فایلش رو دانلود کردم. میگه آقا خدا گفته نماز بخوانید، دیگه برای ما معین نکرده. 5 رکعت نماز بخوانیم قبوله، 17 رکعت نماز بخوانیم قبوله. در نماز یادمون رفت نماز ظهر 3 رکعتی خواندیم، اشکالی ندارد. دست بسته خواندیم قبوله، دست باز خواندیم قبوله. نمیدونم این دیگه چه مذهبی، این چه وضعیه. من به یکی از آقا میگفتم والله ما دیگه به وهابیت باید بگذاریم کنار، به همین خروجی های فاسد و حوزه باید بپردازیم، که واقعا نمیدونم چه دسته هایی در کاره. بله ایشون سطح برای شما عرض کنم 3 از بوم گرفته با نمره 14. بله همینجا من ظاهرا داشتم. بله بله بعید میدانم این در اون حد باشه. الان ایشون مشهده 47 اینا رو دیما توی فازی رفتیم دیگه، تا اون همه بساطشون رو در میاری ما بیرون. والا من نمیدونم یعنی واقعا من که چیه قضیه و چه مسئله است. دیگه حالا اونشه دیگه، نمیدونیم چیه قضیهش. بله بله اینم بله سطح سش، اینم عکس مبارکشون هست، شما زیارت بکنید بعد از نماز. همین تعبیری داره همین رواجنی، میگه هر کس هر روز از دشمنان اهل بیت براعت نجوید، خدا با دشمنان اهل بیت مشهورش کنه. بله اینم آقا عکس مبارکشه، اینم پایی سطح 3 با نمره 14 از درگم هم بوده. بله ساخره حوزه علمیه فون بوده زمان آقای مقتدایی هم. بله بله صادره الان مشهد، ظاهرن مشهد، نمیدونم ولی قوم هست مشهد. قرض این مداری من از عزیزان تقاضا میکنم این مسائل شناسایی این طور شبهات و جواب دادن به این شبهات اگر از نماز واجب واجب تر نباشه کمتر نیست. حالا من نمیدونم آقایان نسبت به نماز واجبشون چقدر اهمیت میدن، یعنی پاسخ دادن به این شبهات قطعا از نماز واجب به نظر من وجوبش بیشتره. شما اگر اهتمام دارید برای نمازتون 100%، برای ما 200% اهتمام بدید شما. حالا من بعضی از شبهاتش رو میگم، از دوستان میخوام که این رو برای شما عرض کنم تا آخر این هفته برای ما جواب بیارن. این رو هم عزیزان برای شما عرض کنم دقت بکنن. بله بله ایشون در رابطه با این رو عزیزان مجموعه خلاصی از انحرافاتش را آوردم. ببینید کلن هم سنت رو قبول ندارن و بس سر این هست که مثلا ایشون میاد مثلا تعبیرش این است که تقلید رائج در آیات قرآن نهی شده. این رو اگر دوستان اهل ذکر در آیات قرآن علمای یهود نصارا هستند، نه آنچه که روایات ما میگوید، لطفاً به سیاق آیات نگاه بندازید تا سخن روشن شود. این را اگر دوستان کار بکنند که آیا واقعاً مراد از فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون واقعاً علمای یهود هستند، یعنی ما الان برای حقانیت دینمون اسلام و مذهبمون ببینیم که خاخامهای یهودی چی میگن، نمیدانم پاپ و نمیدانم قسیسین و غیره، امروز از اونا باید بریم سوال کنیم؟ چون آیات قرآن تا قیام قیامت حجت برای همه دیگه. اینجا بزرگان ما از زمان شیخ مفید و سید مرتضی تا آقای خویی به این قشنگ جواب دادن. حالا دوستان میدونم که چیکار میکنن تا روز سه‌شنبه ببینن آقایان قدرت نماییشون چی هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز ما ناتمام ماند در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت و مقایسه با جهل خلفا بودیم. در رابطه با امیرالمومنین مطرح شد که همه شیعه سنی اتفاق نظر دارند بر اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه اعلم صحابه بوده. من چون یه مداری بعضی از این دوستان نبودن، این رو خود عایشه به صراحت میگه علی اعلم الناس به سنه هست، علی اعلم اصحاب محمد به ما انزل علی محمد هست صلی الله علیه و آله و سلم. و بزرگانشون همه، ابن عباس میگه علی 90% علم را دارد، قسم به خدا در اون 10% هم با دیگران چی هست؟ سهیم هست. و فهم کتاب الله منحصر الی علم علی و من جهل ذلک فقد زل. اینها در یک طرفه که من دیروزم گفتم ما کاری این که شیعه هستیم یا سنی کار نداریم. یک مسیحی یک لایک آمده مسلمان شده، بخواد احکام و شریعت اسلامی رو به دست بیاورد. الان ما دو تا راه هست اینجا، دو تا منهجه. این منهج رو میخواد مقایسه کنه به هم دیگر، در یک طرف اهل بیت، در یک طرف صحابه. هم ببینیم با توجه به مصادر فریقین، جلده ما قمدتن مصادر اهل سنت رو ما ملاک قرار میدیم در اینجا که حجیتش قوی تره و الزام خصمش بیشتر هست. خب اینها در رابطه با امیرالمومنین اینه دارن. در رابطه با خلفا ما دیروز اشاره کردیم که از ابوبکر در رابطه با آیه قرآن سوال میکنن معنای ابن چیه، میگه من نمیدانم. و از عمر سوال میکنن، شلاق رو بر میداره میفته به جان اون بابا، میگه تو چه حقی داری داری سوال میکنی؟ یا یکی از صحابه میاد از متشابهات قرآن سوال میکنه، آقای عمر بر میدارد آنقدر او را با چوب خرما میزند، سرش خون میریزه و پشتش به قدری با این چوب خرما میزند دمل مثل زخم میشه و باد میکنه، میگذارد تو اتاقی زندانش میکنه، مداوا میکنن، کماد میمالن، خوب میشه، دوباره میاره میزنه به طوری که تمام پشتش پر از زخم، دوباره میبره چکار میکنه به همین شکل. بعد از سه مرتبه این آقای سبیق میگه آقای عمر این کنت ترید قتلی فقتلنی قتلا جمیلا و این کنت ترید ان تداویانی والله برات، اگر میخوای من اصلاح هم بکنی من دیگه اصلاح شدم، هرچی تو کلم بود از کلم رفت دیگه، بعد از این گاگا میخورم چیزی در این زمینه سوال نمی کنم ازت. خب این رو خب ما چیکار کنیم؟ این که ما نگفتیم، خودشون آوردن. امروز من میخوام یک روایتی رو، عبارتی رو که این آقایان دارن خوب عزیزان دقت کنن. هم ابوبکر هم عمر بن الخطاب آخرین لحظه حیاتشان یا آرزوهایی داشتن، پشیمانی هایی داشتن. خب شما بینید مقایسه کنید، آخرین لحظه امیر المؤمنین میگه فزت و رب الکعبه، شب 21 میبینه مکلسوم اینا دارن گریه میکنن، حضرت میگه اگر میدیدید آنچه که من میبینم شما گریه نمیکردید. عرض کردن چی میبینی؟ گفت الان دارم میبینم رسول اکرم و انبیای گذشته و حضرت زهرا و حضرت خدیجه آمدن به استقبال من. این آخرین لحظات امیر المؤمنینه. آخرین لحظات این آقایان هم، حالا اون روایتی که داره که ای کاش من کبش قومی بودم فسمنونی فاکلونی فاخرجونی عذرتن ولم اکن بشرن، این هم خود ابوبکر داره این تعبیر رو، هم عمر داره که ای کاش من گیاهی بودم، گوسفندی بودم، میخوردن من به صورت عذره در میامدم نجاست، ولی حالا اونا شما کار نداریم، اونا حالا در یک روایات خاصی آمده، ولی این دیگه در منابع اولیه اهل سنت آمده. ابن زمزوی متوفای 251 هجریه، یعنی در زمان حضرت امام عسکری سلام الله علیه از دنیا رفته، یعنی امام هادی رو درک کرده، امام جواد و امام عسکری رو هم درک کرده. میگه آقای عبدالرحمن ابن عوف وقتی که ابوبکر مریض بود، که البته به احتمال قریب به یقین مسمومش کردن، حالا چه کسانی مسموم کردن یه بحث جداییه، این آقای تایی یک کتاب مخصوصی داره در این زمینه، ادله آورده که البته 70-80% ادلهش عبدالخیاریه، ولی در میان ادلهش یه دوتا سه تا دلیل خوبی میشه پیدا کرد. ابوبکر میگه من تأسف میخورم بر سه چیزی که انجام دادم و دوست داشتم که اونها را ترک میکردم. سه چیز هست دوست دارم اونها رو انجام بدم ولی انجام ندادم، و سه چیز رو دوست داشتم از پیغمبر سوال کنم و سوال نکردم. قشنگ دقت کنن دوستان. اما لاتی وددت انی ترکتهن، اون سه چیزی که آرزو دارم ترک کرده بودم. فوددت ان لم اکن کشفت بیت فاطمه عن شیء، ای کاش دستور هجوم به خانه حضرت زهرا نداده بودم. و این کانو قد اغلقو علی الحرب یا علی الحرب، ولو این که خانه حضرت زهرا سنگر جنگی بود. بگش معناش اینه ودت تو تا انی یوم سقیفت بنی ساعده کنت و قذفت الامر فی اونق احد الرجلین عمر ابن الخطاب او ابی عبیدت الجراح، ای کاش در سقیفه بنی ساعده این خلافت رو مینداختم گردن یا عمر یا ابو عبیده جراح. خب این آقایی که خلیفه شده خلافت مسلمین به عنوان خلیفت و نبی، آخر عمری از کارش پشیمانه. تعبیری دارد علامه امینی، حالا من میخوانم، میگه این ندامت ابوبکر از یک امر حقی بوده، امر حق که ندامت نداره، از یک امر باطلی بوده. آخه وقت مرگ ندامت فایده ای نداره. خیلی حرف قشنگی میزن، میگه این ندامت یا ان حق بوده، حق ندامت نمیخواد، ان باطل بوده، آخر عمری چه فایده ای دارد. بعد و اما لاتی وددت انی سألت عنهن رسول الله، سه چیزی که میخواستم از پیغمبر سوال کنم این بود، سألت رسول الله لمن هذا الامر. خیلی عجیب، اگر نباشد جز این یک روایت برای بطلان مذهب غیر اهل بیت والله کافیه، همین یک روایت، هیچی نمیخوام اصلا و ابدا. میگه ای کاش از پیغمبر سوال میکردم این امر خلافت مال کیه. فلا ینازعه احد، اگر پیغمبر میگفت امر خلافت با کیه، دیگه مردم اختلافی نداشتن. پیغمبر از روز اول بعثتش بحث خلافت رو مطرح کرده، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، و الفاظ مختلف هم مطرح کرده. و وددت انی سألته هل الانصار فی هذا الامر شیء، آیا انصار هم میتونن به خلافت برسن یا نه فقط خلافت مال مهاجرینه. خب اون زمانی که در سقیفه بنی ساعده لحظه پار کردید انصار را، اون وقت باید به این فکر بودید دیگه. اون وقتی که سعد ابن عباده زیر دست پا بود، عمر گفت اقتلوه فانه منافق، رئیس انصارم هست. آدم عادی از انصارم که نبوده، اون زمان باید این پشیمانی و این چیز بود، نه آخر عمری. بعد میگه و وددت انی سألت عن میراث ابنت الاخ والعمه، آیا دختر برادر یا عمه میتونه ارث ببرد یا نمیتواند ارث ببرد. فان فی نفسی منها شیء، شما در یک طرف علی رو بگذار که همه موافق مخالف معتقدن اعلم الناس بالسنه هست، و تنها کسی که گفت سلونی قبل ان تفقدونی، در یک طرف هم اینه میخوام بگذاریم. عرض کردم ما کاری به شیعه سنی هم نداریم ها، ما به عنوان یک بی‌طرف، این هم شما تصویر کتاب هم میخواد ببینید، این چاپ عربستان سعودیه، تحقیقش هم شاکر زید فیاض استاد مساعد در دانشگاه ملک سعود ریاض، که دانشگاه ملک سعود تقریبا رتبه اول دانشگاهی عربستان سعودی رو دارد و اولین دانشگاه لیدر پروره، خروجی هاش همه میشن سفیر، خطیب جمعه و قاضی‌القضات میشن. بله، بعد میای طبرانی متوفای 360 در معجم کبیرش همین رو نقل میکنه مفصل. دیگه همین دیگه، علامه امینی، حالا من حرف امینی رو میارم، خیلی قشنگ در اینجا اوج گرفته، یعنی کلام علامه امینی رو باید مثل حمد سوره ما حفظ کنیم تو سینمون نگه داریم، یعنی بعد از این روایت خیلی عالی کار کرده، یعنی یکی از شاهکارهای القدیر تحلیل علامه امینی بعد از این روایته. طبری نقل کرده، ببینید مفصلم نقل کرده. برای شما عرض کنم ذهبی با اینکه خیلی مقید چیزهایی که مربوط به خلفا هست نیاره، حتی خودش فتوا میده روایاتی که در مذمت صحابه هست یجب تجب، باید واجب نابود کنیم تا اذهان مردم را نسبت به صحابه بدبین نکنه، ولی حالا دیگه از قلمش در رفته چیه؟ تاریخ اسلام جلد سوم صفحه 117 و 118 مفصل همه اینها را آورده و هیچ اظهار نظری هم نکرده یا روایت ضعیفه و فی قلبی شیئون یشهد القلب انه باطل و غیره، به هیچ وجه. تمامی اینها را برای شما عرض کنم مفصل آورده و خوبم آورده و خیلی قشنگ آورده. هیچی نداره، هیچی نداره. و نرس کردم این روایت من یه داره مفصل دارم مطرح میکنم به خاطر این که خیلی ضیاءالدین مقدسی معتقدن احادیث المختاره المختصره من الاحادیث فلان و فلان همش صحیحه. ما در سال گذشته گفتم یکی از کتابهایی که معتقدن من البدء الى الحسن تمام روایاتش صحیحه کتاب احادیث المختاره مقدسی هست که این هم متوفای 643 هست. ایشون هم آمده آورده در آخرش هم میگه هازا حدیثون حسنون عن ابی بکر الا انه لیس فیه شیء من قول النبی، ولی چیزی از پیغمبر در این روایت نیست. ما کاری به پیغمبرش نداریم، ما دنبال این هستیم که ببینیم نهای ابوبکر صلاحیت برای مرجعیت علمی و مرجعیت سیاسی دارد یا ندارد. در رابطه با ضیاءالدین مقدسی هم ذهبی میگه الامام العالم الحافظ الحجه شیخ السنه، استاد سنته. آقای سیوطی هم آورده در آخرش هم میگه انه حدیثون حسن. معجم کبیر طبعا در رابطه با این که میگه من چرا اشعث رو دادم آتش زدند و نمیدونم فجاعه سلمی رو چنین کردم چنان کردم، اینا رو من مفصل آوردم، اینا رو من کاری ندارم. در رابطه با عمر هم مستدرک حاکم با صحیح به شرط شیخین میگه ای کاش من از سه چیز از پیغمبر سوال میکردم از طلاهای گران قیمت برای من محبوبتر بود. سوال میکردم من الخلیفت و بعده، خلیفه بعد از پیغمبر کیه؟ به قول ما زبان آذری میگیم ننم گز ورد آروا دالدا. بله چی میخواستن چی شد؟ و ان قوم قالوا ان نقر بالزکات في اموالنا ولا نعديها ايحل قتالهم. اونهایی که نماز میخوانن و زکات نمیدن میشه اونها را کش؟ آقای عمر الان بعد از اینکه مالک ابن نویره قومش و هزاران مسلمان را کشتید و به ناموسشون تجاوز کردید، زن بچه‌شون را اسیر کردید، الان با خالد به قول دبستان جدایی دارن، بس این نیست. الان ای حالین ساعت چند شد؟ بله دو سه دقیقه داریم ما. بله این رو آقایان برای شما عرض کنم، من دنبال تحلیل بله سخن علامه امینی بودم، جلد 7 صفحه 173. این رو عزیزان دقت کنند، خیلی قشنگ هستن. ثم ان الخليفه النادم لماذا تمنى التسلسل عن الامر يوم استقيفه وقذفه في عنق احد الرجلين ابي عبيده او عمر اكان ندمه عن حق وقع فالحق لا ندم فيه وان كان عن باطل سبب فهو يخدم اساس الخلافه الراشده ثم الذي وده من قذفي الى عنق احد الرجلين فانا لا نعرف وجها لتخصيصه ما بالقذف وفي الصحابه اعظم وزوفاء فضائل لا يبلغ الرجلان شعب اي منهم. چطور در میان اون همه صحابه بزرگ میگه ای کاش من به گردن ابو عبیده جراح و عمر مینداختم، و حال آنکه در صحابه خیلی افضل از اینها بوده. و خیلی طولانی دوستان قشنگ این جلد 7 صفحه 173 را ببینن خیلی شیرینه بحثش. و السلام علیکم و رحمت الله.